خب دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به ساعت 19 هفته بعد از ظهر و دعوتتون میکنم شنونده برنامه امروز بدون خط‌خوردگی باشید.
الو، بفرمایید.
میتونی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید؟
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط‌خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط‌خوردگی. بدون
خط‌خوردگی. با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان همیشگی شبکه رادیوی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط‌خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل‌های گفتگویی برنامه امروز بدون خط‌خوردگی. ضرورت‌های سهمیه بندی بنزین و راه‌های کنترل مصرف. نقش رایزنان اقتصادی سفارتخانه‌های کشورمون در تولید در افزایش صادرات. دیدار جمعی از فرهنگیان با رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه روز معلم. سفر رئیس جمهور به کرمانشاه و افتتاح چند طرح استانی. و جریان شناسی رسانه‌های بیگانه در یک هفته گذشته. دعوت میکنم بخش خبری برنامه بدون خط‌خوردگی رو همراهی بفرمایید. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، در مراسم افتتاحیه 24مین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالش و پتروشیمی گفت آنچه در بازار نفت جهان تعیین کننده و تاثیرگذار است، تولید است و با کارهای نمایشی و جو روانی جای خالی نفت ایران جبران نخواهد شد. زنگنه با تاکید بر اینکه ایران هیچگاه از نفت به عنوان ابزار سیاسی استفاده نکرده است گفت هر کشوری که از نفت به عنوان ابزار سیاسی استفاده کند باید تبعات آن را بپذیرد. رئیس قوه قضاییه در جمع قضات استان سیستان و بلوچستان گفت همزیستی هزار ساله شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان عامل توسعه یافتگی و زندگی سعادتمند مردم این منطقه بوده است. حجت الاسلام رئیسی در این دیدار با اشاره به نقش مهم و حساس قضات در بررسی پرونده های قضایی، قضات در رسی به پرونده های ارجایی به محاکم و دستگاه قضایی و اعلام حکم، انصاف و حق را رعایت کنند. وی پاسخگویی به مطالبات به حق مردم در حوزه قضایی را از مهمترین مصادیق تکریم ارباب رجوع عنوان کرد و افزود کار بیوقفه کارکنان و قضات حتی در خارج از شیفت کاری موضوعی است که باید مورد توجه همه مجموعه قضایی استان قرار گیرد. We'll be right back. ساعت 19:05 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در بخش ویژه گفتگوی برنامه بدون خط خوردگی که از ابتدای هفته به اون پرداختیم و امشب هم به عنوان آخرین شب برنامه بدون خط خوردگی اون رو بیشتر بررسی میکنیم، موضوع نقش رایزنان اقتصادی است در افزایش صادرات کشور که در این بخش همراه میشیم با دکتر حسین سلطانی نیا، رئیس محترم کانون کارآفرینان توسعه گرا و رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت کشور. آقای دکتر سلطانی نیا سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم، ممنون که در این گفتگو با ما همراه هستید. آقای دکتر، یکی از بحثایی که وجود داره در حوزه نقش آفرینی که رایزنان اقتصادی میتونن در توسعه صادرات کشور داشته باشه این هستش که بر ترتیب حتما با اون باید یک کالای کیفی تولید بکنیم که قابل پذیرش در بازارهای بین المللی باشد و اساساً تولید ما صادرات محور باشه که رایزنان اقتصادی ما که در سفارتخانه‌های کشورمون در نقاط مختلف دنیا فعالیت میکنن امکان در واقع افزایش سهم بازار رو داشته باشن. از نگاه شما الان چقدر موضوع تولید و کیفیت تولید در کشور ما حائز این نکته هستش که بتونه بازارهای جهانی رو متقاعد بکنه که از کالای ایرانی خرید بکنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. برای دستیابی به بازارهای صادراتی نیاز به بسترهای مناسبی است، از جمله اینکه باید کشور دارای تولید رقابتی باشه و دوم اینکه روابط بین المللی مناسبی داشته باشیم و سوم اینکه سیاستهای تجارت خارجی ما باید با اهداف توسعه صادرات منطبق باشه و از همه مهمتر این که باید اقتصاد برون نگر باشه تا ما بتونیم بازارهای جهانی رو در دست داشته باشیم. لذا رایزنهای اقتصادی و یا رایزنهای بازرگانی وقتی میتونن موفق بشن که این الزامات وجود داشته باشه در اقتصاد کشور و در مقررات صادرات هم ثبات مناسبی وجود داشته باشه، ضمن این که نیاز به یک بسته جامع حمایتی و مشوق‌های مناسب در زمینه صادرات داریم. اگر در اقتصاد اینطوری باشه که هر روز یک وزارتخونه بیاد صادرات کالایی رو ممنوع بکنه، صادراتی که سالها، دهه‌ها و گاهی قرن‌ها صادرکنندگان کشور زحمت کشیدن تا بازار مناسبی رو در بازارهای هدف برای اون تدارک دیدن، قطعا ما نمیتونیم به اهداف صادراتی دست پیدا بکنیم. به خصوص در شرایط فعلی اقتصاد کشور که تقویت ارزش پول ملی نیاز مبرم به ارزآوری بخش صادرات غیر نفتی داره و تحریم ها عمدتا متوجه صادرات نفت کشور هست و کاهش درآمدهای ارزی کشور، همه سیاست‌های اقتصادی کشور باید بره به سمت توسعه صادرات غیر نفتی برای جایگزین شدن ارز مورد نیاز کشور. مثلا در همین روزهای اخیر شما شاهد بودید که صادرات خرما رو ممنوع کردن.
بله.
خب شاید بیش از 100 سال صادرکنندگان کشور ما زحمت کشیدن تا بازار مناسبی برای خرمای ایران در کشورهای منطقه پیدا کردن. یک شبه صادرات خرما ممنوع میشه. خرما یک کالای استراتژیک هم نیست که آهاد مردم اگر مصرف نکنن براشون مشکل خاصی ایجاد بشه، بلکه ارزآوری اون در شرایط فعلی کشور برای ما خیلی مهمه. وقتی شما صادرات این کالا رو ممنوع میکنید، قطعا برای این که دوباره بعد از آزاد شدن صادرات اون صادرکنندگان ما بتونن به همون بازارهای قبلی دست پیدا کنن کاری بسیار سخت است، چون بلا فاصله رقبا جای ما رو در بازارهای هدف میگیرن.
بله آقای دکتر، من عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، به نکته بسیار ارزشمندی اشاره فرمودید. یکی از بحثایی که الان من بین فرمایشات شما بهش داشتم توجه میکردم این هستش که ظاهرا بین ساختارهای صادراتی ما و ساختارهای تولیدی ما هیچ گونه ارتباط در واقع منسجمی وجود نداره. خب مثلا ما در آستانه ماه مبارک رمضان خب این احتمال وجود داره و خب به هر حال بر اساس تجربه سالهای پیشین هم مصرف مثلا خرما افزایش پیدا میکنه و ما باید مثلا یه بخشی از بازار داخل رو بیش از گذشته تامین بکنیم و شاید صادرات طبق فرمایش جناب عالی در یک اقدام غیر کارشناسی متوقف میشه که من هم فرمایش شما رو قبول دارم، ولی از اون طرف هم حتما ما باید بپذیریم که شاید اولویت رو باید در تامین بازار داخلی بذاریم و اگر ما اون ارتباط وثیق گسترده و منسجم بین ساختارهای تولید، یعنی دستگاهایی که در حوزه تولید کنشگری میکنن، دستگاهایی که در حوزه صادرات کنشگری میکنن، این ارتباط اگر وجود داشته باشه حتما میشه با یک برنامه‌ریزی دقیق‌تر مثل ماه مبارک رمضان هم خرمای داخل رو تأمین کرد، هم مانع از توقف صادرات کالای مثل خرما شد.
بله، اصولا تنظیم بازار داخلی از طریق ممنوع کردن صادرات یک سیاست به کلی مطرود و غلط هست.
بله.
به خاطر این که ببینید وظیفه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور این هستش که بین عرضه کل و تقاضای کل تعادل ایجاد بشه. اگر بین عرضه کل و تقاضای کل تعادل ایجاد بشه، بازار به راحتی و به خودی خود تنظیم میشه. وقتی که ببینید هیچ کشوری نمیاد محصول صادراتی خودش رو براش مشکل ایجاد بکنه و از ورودش به بازارهای هدف جلوگیری بکنه و اون یا اون بازارها رو از دست بده به بهای این که میخواد بازار داخلی خودش رو تنظیم بکنه، بلکه میاد چیکار میکنه؟ کمبود بازار داخلی خودش رو از طریق واردات تامین میکنه و عرض مورد نیاز خودش رو هم از طریق صادرات. این گونه هست که چرخه اقتصادی به حرکت در میاد و اشتغال ایجاد میشه. هر صادراتی به دنبال خودش ده ها شغل رو فعال میکنه و اشتغال ایجاد میکنه.
درست.
و باز همون بنگاه های اقتصادی که واردات میکنن باز به نوع دیگه‌ای اشتغال ایجاد میکنن. قطعا به خاطر این که دستگاه های تصمیم گیر ما اطلاعات کافی ندارن و از مشاورین خبری برخوردار نیستن، راحت ترین راه رو انتخاب میکنن و اون ممنوع کردن صادرات هست، ولی توجه ندارن که کالایی رو که جلوی صادراتشو میگیرن حتی برای یک مدت کوتاه به دست آوردن دو مرتبه اون بازار اگر غیر ممکن نباشه بسیار سخت و طاقت فرسا.
آقای دکتر خشم خیلی کوتاه بفرمایید، شما خب در دوره مسئولیت سازمان توسعه تجارت رو به عنوان نهاد اصلی و تخصصی حوزه صادرات و توسعه مقوله صادرات بر عهده داشتید، الان که به در واقع حوزه صادرات کشور داریم نگاه میکنیم، از نگاه شما به عنوان آقای دکتر سلطانی نیا که عرض کردم در دوره در این سازمان حضور داشتید، واقعا چه موانعی وجود داره که ما صادراتمون در اون افقی که مورد انتظار هست صورت نگرفته؟ آیا ساختارهای نهادی حوزه صادرات مثلا مشکل دارن یا اساسا باید برگردیم به کیفیت محصولات تولیدی که در داخل تولید میشن و نگاه بین المللی در تولید اونها وجود نداشته، یا عوامل دیگری که حالا از زبان اصلی میشنه؟
در فاصله سالهای 76 تا 84 دولت ایران توجه خاصی به صادرات غیر نفتی داشت و بسته جامعی برای مشوق‌های صادراتی و حمایت از صادرات تدوین شده بود که در کل اون دوره 8 ساله ثابت باقی موند و همین و از جمله این که جواید صادراتی در اون دوره برقرار شد و تنها در اون دوره بود که ارز در کشور تکنرخی شد برای مدتی نسبتاً طولانی و نشاط اقتصادی لازم در کشور به وجود آمد، فعالین اقتصادی ثبات رو در مقررات کاملا احساس کردند و خودشون هم مشارکت داشتن در تصمیم گیری های اقتصادی. بعد از اون به تدریج تمام موانعی که در دوری ساله های 76 تا 84 از سر راه صادرات برداشته شده بود و به جای اون مشوق های صادراتی گذاشته شده بود، یکی یکی رنگ باخت، از جمله این که مجدداً پیمان سپاری رو به فرایند صادرات غیر نفتی برگردوندن، صادرات برخی از کالاها رو ممنوع کردن و عدم تعادل در بازار ارز هم به وجود آمد. من فکر میکنم که ما باید مجدداً برگردیم به همون بسته حمایتی صادرات و به همون مشوق‌ها، برای اینکه کاهش درآمد ارزی کشور ناشی از تحریم نفت رو از این طریق جبران بکنیم و ثبات رو به بازار ارز برگردونیم و پول ملی رو تقویت بکنیم و اشتغال برای جوانان کشور ایجاد بکنیم.
انشالله. متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی. آقای دکتر حسین سلطانی نیا، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت، برای شما آرزوی توفیق دارم.
متشکرم، خیلی ممنون.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خوبان شنونده، در خصوص نقش رایزنانه اقتصادی در توسعه صادرات کشور گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر حسین سلطانی نیا، رئیس کانون کارآفرینان توسعه گرا و رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت کشور. ساعت 19 و 16 دقیقه است. صدای ما را از تهران، جامع جم، استودیوی پخش رادیو گفتگو و برنامه بدون خطردگی میشنوید. پل‌های ارتباطی رو هم خدمتتون اعلام می‌کنم. 30035 سامانه پیامکی ماست. شما از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو با ما مطرح کنید. در این بخش در مورد دیدار جمعی از فرهنگیان با رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه روز معلم می‌خوایم صحبت بکنیم. دعوت می‌کنم که این گفتگو رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
هزاران نفر از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور امروز با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند و معظم الله در این دیدار تأکید کردند که ملت متحد باشند و توطئه‌های دشمن به ضرر خود آنها تمام خواهد شد. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای دکتر حجت الله بنیادی، مدرس محترم دانشگاه فرهنگیان و پژوهشگر حوزه آموزش پرورش، در این بخش گفتگوی پاسخگوی پرسش‌های ما خواهند بود. آقای دکتر بنیادی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
به نام خدا، بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم رادیو گفتگو و همچنین هفته بزرگداشت مقام معلم رو خدمت همکاران گرانقدرم و تمام دستندرکاران نظام تعلیم تربیت تبریک عرض می‌کنم.
ما هم در رادیو گفتگو به جناب عالی و همه کارکنان خدوم دستگاه آموزش و پرورش تبریک میگیم این هفته رو. امیدواریم که بر ترتیب افق‌های پیش رو افق‌های امیدوارکننده باشه برای بخش تعلیم و تربیت کشور. آقای دکتر بنیادی، خب اگر بخوایم بپردازیم به موضوع اصلی که در فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی بهش اشاره شد و در بخش‌های مختلفی معظم الله توصیه‌های حکیمانه‌ای رو هم فرمودن، یکی از موضوعات به هر حال نقش تمدن‌ساز معلمان بوده که رهبر معظم انقلاب اسلامی به اون اشاره کردن. از نگاه شما موقعی که ما راجع به نقش معلمان در جامعه صحبت میکنیم دقیقا چه فاکتورهایی مد نظر هست؟
خدمت شما عرض کنم که مقام معظم رهبری هر ساله در دیدارهای مختلفی که با اقشار مختلف جامعه دارن، خب به نوعی قدردان زحمات و تلاش و جایگاه و نقش همه اقشار به نوبه خودشون هستن، ولی نسبت به معلمان یک نگاه ویژه‌ای دارن و ایشون در بیانات امروزشون به صراحت اعلام میکنن که اون جایگاهی که برای معلم قائل هستند یک باور و یک اعتقاد است و دلیل اون هم نقش تمدنساز معلم هست و معلم رو به عنوان سازندگان هویت و فرهنگ یک ملت نام میبره، جهادگران میدان کارزار مبارزه با جهل و بیسوادی نام میبره، پایه‌ریزان تمدن نوین اسلامی نام میبره، به عنوان در واقع پرورش دهندگان سرمایه انسانی کشور ازشون نام میبره و به نظرم کاملا متمایز از دیدگاه مقام معظم رهبری نسبت به معلمان با سایر اقشاری که هر کدام نقش و جایگاه ویژه‌ای دارن. راجع به بقیه اقشار ایشون نگاه مثبتی دارن، خیلی همه اقشار رو به جای خود تشویق میکنن، مورد انعقاد قرار میدن، ولی معلمان رو به شکل دیگری به این دلیل که به نقش و جایگاه ویژه معلمان باور و یقین دارند.
بله. آقای دکتر بنیادی، در بخش دیگری از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی به موضوع سند 23 هم اشاره میشه که بر ترتیب ما در گذشته هم شاهد بودیم که ایشون در این خصوص مواضع صریح و روشنی داشتن. الان با توجه به این که خب موضوع سند 23 به عنوان یک پروتکل بین‌المللی محسوب میشه و خب این دیدگاه هم در داخل کشورمون وجود داره که ما باید با این نرم‌های بین‌المللی هم سازگار بشیم، از اون طرف هم ما در سالهای گذشته سند تحول بنیادین در آموزش پرورش رو داشتیم که تلاش میکنه به حال آموزش پرورش رو به اون جایگاه مطلوب و واقعی خودش نزدیک بکنه که به حال امروز هم در فرمایشات رهبر انقلاب اشاره شد که آموزش پرورش انسانهای دانا، توانا، خردمند و پرهیزکار، پاکدامن و کارآمد و شجاع و هوشیار و اهل اقدام باید تربیت بکنه.
بله.
از نگاه شما چه وجوه در واقع افتراقی وجود داره اساسا بین سند 23 با اون سند تحول بنیادین در آموزش پرورش که اساسا از دو موضع متفاوت گفتمانی در واقع مقوله تعلیم و تربیت رو مطرح میکنه؟
ببینید جناب عسکری، فلسفه در واقع تدوین این اسناد با هم دیگه متفاوته. فلسفه‌ای که ما در کشور داریم یک فلسفه ایست که مبتنی بر والاترین تعالیم دینی است، مبتنی بر قرآن هست و ما این باور رو داریم که کاملترین و متعالیترین راهنمای بشر برای همه امور زندگی قرآنه.
درست.
و چون سند تحول ما مبتنی بر قرآنه و به خصوص مبانی نظری سند تحول که یک جمع در واقع بیش از 100 نفر و یک زحمت چند ساله متخصصین و پژوهشگران خبره کشور نشستن و سند تحول رو تدوین کردن، بنابراین ما یک سندی رو داریم، یک مجموعه ای رو به عنوان راهنما داریم که بسیار غنی‌تر و بسیار کامل‌تر و منطبق با اون اهداف و فلسفه و خواست ملت ماست، با فرهنگ ما در واقع همراه و همخانه، با اعتقادات مذهبی ما از بحث عاشورای ما لحاظ بکنید تا بحث در واقع اون قداستی که برای خیلی از مسائل ما قائل هستیم در سند تحول و در مبانی دینی ما لحاظ شده. به این خاطر زمانی که ما این چنین منبع غنی رو داریم خیلی ضرورتی به استفاده از سند 23 نیست. این یک نکته. نکته دیگر، در سند 23 هر چقدر که ما در واقع ظاهر اون رو شاید خیلی ظاهر بدی نبینیم، ولی چون فلسفه‌ای که سند 23 برش بنا شده یک فلسفه مبتنی بر جهانبینی غربی، جهانبینی است که مادیات، لذات دنیوی و کاملا نگاهشون نسبت به زندگی و ارزش‌های زندگی متفاوت و متمایز هست. از این جهت مقام معظم رهبری تاکیدشون برای اینه که زمانی که ما خود یک داشته بسیار قوی و غنی داریم ضرورتی به استفاده از فلسفه و سندی که معینی چه هدفی رو ترسیم کردن طراحان اون سند ضرورتی به استفاده از اون وجود نداره.
بله. بخش دیگری از توصیه های رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوع تطبیق متون درسی با آنچه که در سند تحول بنیادین آموزش پرورش بهش اشاره شده هست.
بله.
در واقع مورد تاکید معظم الله هست که بر ترتیب از نگاهیشون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت آموزش پرورش که از نگاه رهبر انقلاب قلب تپنده آموزش پرورش میتونه باشه، در این رهگذر نقش اساسی داره. الان در همین چارچوب اگه بخوایم صحبت بکنیم، چقدر تلاش شده که مطابق با آنچه که در این سند اومده متون درسی هم تغییر پیدا بکنه و اساسا ما بریم به یه سمتی که اون تحولی که در این سند اومده در اون دوره زمانی که براش معین شده ما به اون اهداف برسیم؟
ببینید جناب عسکری، ما در سند تحول به همطوری که مقام معظم رهبری اون وضعیت مطلوب دانش آموزان رو بخشی از اون صفات و ویژگیشون رو بیان کردن، باید دانش آموزان تربیت بکنیم که ویژگی هایی از جمله عدالت، خردورزی و خیلی ویژگی های مثبت دیگه ای که فرصت نمیشه من بر بشمرم داشته باشم. برای نیل به این شایستگی ها ما نیازمند روش هایی هستیم که به شکل های مختلف، یعنی با کتاب درسی صرف ما نمیتونیم به اون اهداف برسیم، با آزمون های مختلفی که در پایان دورهای تحصیلی میگیریم نمیتونیم به اون اهداف برسیم. باید برنامه های درسی و اون بسته های آموزشی ما کاملا متحول بشه و این تحول رخ نداده. یعنی در بحث آموزش ها و شیوه آموزش و محتوای آموزش همچنان ما با اهدافی که در سنه تحول تعریف شده خیلی فاصله داریم و یک فرصت 12 ساله‌ای که حالا به شکلی پیشبینی کردم برای اینکه محتوای کتب درسی تعویض بشه با توجه به تغییرات بسیار سریعی که در فرهنگ، در تکنولوژی و اون خواسته های مردم رخ داده، به نظرم یک فرصت بسیار زیادی است که به سادگی از دست خواهد رفت. لذا مقام معظم رهبری تاکید کردن که این فرصت در واقع باید و محدوده زمانی باید خواسته بشه و به سرعت سعی بشه که اهداف سند تحول در برنامه های درسی و اون بسته های آموزش لحاظ بشه، اونم نه به شکل مستقیم. یعنی این که ما برای این که مفهوم تعاون رو، مفهوم کار تیمی رو یاد بدیم در کتاب درسی، اگر مزایای این رو بیاریم یه بخش کوچیکی از کاره. باید به شکلی محتوای آنچه رو طراحی بکنیم که بچه های ما به صورت غیر مستقیم در قالب بازی، در قالب فرایندهای دیگری مفهوم این در واقع و ارزش بودن تعاون رو و کار تیمی رو درک بکنن و ملکه ذهنشون بشه. این خاطر سند تحول است که مقام معظم رهبری هم به صراحت بر این تاکید داشت.
متشکرم از حضورتون آقای دکتر بنیادی در این گفتگوی
تلفنی.
خواهش میکنم بفرمایید آقای دکتر.
باز نکته ای که به نظرم یک وجه تمایز برجسته با سخنان قبلی مقام معظم رهبری داشتن، بحث تصمیم گیری بدون ترس و محافظه کاریست. ایشون فرمودن که باید بدون ترس و محافظه گیری به تشخیص و تصمیم رسید و اقدام لازم را نه نمایشی و تشریفاتی بلکه واقعی و حقیقی انجام داد. خب مقام معظم رهبری در سال 96 بحث معیشت معلمان رو بارهای بار مورد تاکید قرار دادن. ایشون فرمودن که من این عبارت رو میخونم که در سال 96 فرمودن: من حقیقت از این حرف لذت بردم که معلمی صرفاً فقط کارمندی یک اداره نیست، بلکه معلمی یک شأن، یک منزلت، یک جایگاه و یک مقام است. این را خود معلم در درجه اول باید بداند. و ادامه اون در واقع اشاره کردن: بنده بارها گفتم آموزش و پرورش و هزینه کردن برای معلم سرمایه گذاری است. برای معلم هزینه کنند، این یکی از وظایف ما، وظایف مسئولین کشور و وظایف دولت است. فقط من راجع به همین جمله آخر آقا که فرمودن برای معلم هزینه کنند، این به این معناست که دولت مردان ما، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و همه کسانی که به نوعی تصمیم ساز و تصمیم گیر هستند، یک تصمیم در واقع انقلابی، یک تصمیم خردمندانه با توجه به همه جوانب تصمیم بگیرن و واقعا هزینه بکنن برای معلم. و بخش دیگری از سخنانشون باز اشاره می‌فرمایند که نباید شأن منزلت رو به دلیل بی‌توجهی به مسائل معیشتیش تنزل پیدا بکنه و معلم اون جایگاهش، جایگاهی که باید داشته باشه، خدشه‌دار بشه. به نظرم توجه به تصمیم گیری انقلابی و تصمیم گیری بدون ترس و محافظه‌کاری یک وجه تمایزی است که در سخنان اخیر آقا